بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بر ما لازم هم در حد خودمون قرآن مجید رو بشناسیم، معلم واقعی قرآن رو بشناسیم، رابطه عملی معلم واقعی قرآن رو با قرآن بفهمیم، و شاگردان واقعی معلم قرآن رو هم که دارای چه خصوصیت‌ها و ویژگی‌هایی است بدانیم. میشه 4 تا علم که منابع این 4 علم هم به آسانی در اختیار ماست. در رابطه با قرآن شناسی ما به 2 منبع باید مراجعه کنیم. یکی خود قرآنه. قرآن در بخشی از آیاتش خودش رو معرفی میکنه و یکی هم روایات، البته روایاتی که در معتبرترین کتابهامون نقل شده. درباره قرآن پیغمبر اکرم روایاتی دارن، از جمله این که می فرماین ان هذا القرآن حبل الله و نور المبین. کلمه حبل الله رو که در خود قرآن هم آمده، در سوره مبارکه آل عمران 2-3 جلسه خدمتتون توضیح دادم و شما هم محبت کردید به دقت اون توضیحات رو فرا گرفتید. جمله دوم روایت توضیح خیلی مهم می داره و و نور المبین. کلمه مبین در این روایت به معنای روشنگر، کلمه نور هم معلومه به معنای چیه، همه ما دیگه معنی نور برامون آشکاره. این قرآن نور روشنگره. سوال: از قدیمی ترین ایام که دانشمندان کتاب تدوین کردن، اون تاریخی که من به دست آوردم و غیر از این رو من پیدا نکردم، تدوین کتاب و مطالب از 3000 سال قبل از میلاد مسیح شروع شده که تا الان تقریبا میشه 5000 سال. تمام دانشمندان، اونایی که قبل از اسلام بودن، تا 3000 سال قبل از میلاد مسیح، اینطور که کتاباشون نشون میده و درست هم این قسمت رو نوشتن، جای هیچ ایرادی هم نیست و به نظر من این نوشتنشون رو از جریانات طبیعت عالم گرفتن. نوشتن نور، حالا هر نوری، البته اونام این معنا رو دارن، نور حسی مثل نور خورشید، نور ماه، نور ستارگان، نور شمع، نور چراغ، نور برق، اینا همه رو میگن نور حسی یا نور مادی. شما با یکی از حسای پنجگانمون که چشم باشه نور رو میبینی، نور حسی رو، نور مادی رو. این نور مادی در هر مرحلیش، مرحله بسیار ضعیفش، مثل نور سر کبریت، مرحله متوسطش مثل همین لامپایی که تو دنیا روشن میکنن، و مرحله قویش مثل خورشید، ضد ظلمت. اینی هم که در کتابهاشون نوشتن نور، یعنی حقیقتی مقابل ظلمت، مقابل یعنی در مقابله با ظلمت. عبارت روانترش یعنی حقیقتی در جنگ با ظلمت، که همیشه در هر روزگاری بی استثناء، در هر کجا، وقتی نور یا نور حسی یا نور باطنی، نور معنوی در میدان جنگ با ظلمت قرار گرفته، ابداً شکست نخورده، یعنی همیشه در جنگ با ظلمت پیروزی مال نور بوده. ما وقتی که گروه وارد اتاقمون میشیم میبینیم تاریک تاریک، کلیت برقو که میزنیم ظلمت فرار میکنه، نور میمونه. در عالم معنویت هم همینجوره، نور معنوی بر ظلمت غلبه داره و اگر این نور همیشه روشن باشه و ظلمت از جلو نمیاد، خودشو آشکار نمی کنه، نشون نمیده، چون تاب مقاومت در برابر نور رو نداره، نمیتونه در مقابل نور ایستادگی بکنه، نور رو شکست بده و یا به نور بگه تو باش منم هستم، نمیشه. این مقدمه معلوم شد. قرآن مجید نور روشنگره. یعنی چی؟ یعنی ظلمات رو فراری میده، میکوبه، شکست میده، از بین میبره، تاریکی مادی رو از بین میبره. اصلا نور معنوی در جنگ با تاریکی معنویه، نور مادی در جنگ با تاریکی مادی. ولی این یاد شما عزیزان بمونه، نور یه قدرت ضد ظلمته. خب اینجا من چند تا آیه قرآن براتون قرائت بکنم که ملاحظه بفرمایید. خداوند متعال نور رو در قرآن در اغلب آیات بر ضد ظلمت قرار داده، یعنی رو در روی ظلمت قرار داده، در میدان جنگ با ظلمت قرار داده. الله ولی الذین آمنوا. من سرپرست، کارگردان، کارگزار و حاکم کریم و رحیم و عادل بر بندگان مؤمنم. این یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه اینا مؤمنن، خیلی از کاراشونو خودم براشون انجام میدم، خیلی کاراشونو خودم بهشون کمک میکنم، خیلی کاراشونو خودم به اونها یاری میدم، چون تنهایی نمیتونن در میدان با ظلمت وارد جنگ بشن. زور ظلمت کم نی، ولی زور ظلمت در مقابل نور هیچه، پوچه. تمام مردم مؤمن، تمام، حالا از اونی که امیر و رئیس تمام مؤمنان تاریخ، مثل امیر المؤمنی، تا اونی که توی دهی گمنام توی خونه کاگلی با قناعت داره زندگی میکنه، کل اهل ایمان زیر چتر ولایت منن، ولایت الله، یعنی کارگردانی من، کارگزاری من، یاری من، کمک من. یکی از کمکایی که به اینا میدم که این یک کمک جامعیه، یک کمک کاملیه، یخرجهم من از ظلمات الی نور، اینا رو از تاریکی ها، یه دونه تاریکی هم نی، در عالم مادی تاریکی هست اونم شبه، در عالم معنا تاریکی زیاده. اونی که اومده با من پیوند خورده، منو قبول داره، منو باور کرده، این با این باورش، با این قبولش خودشو زیر چتر ولایت و یاری من قرار داده، حالا من بهش کمک میکنم او رو از ظلمات، در عربی از ستا به بالا جمعه، از انواع ظلمت ها درشون میارم و در نور قرارشون میدم، یعنی در یه ایمان قوی، در یه باور قوی، در یک یقین قوی، در یک تقوای قوی، در یک عشق و علاقه قوی به حقایق، که ظلمت ها در مقابل اونها شکست خورده باشن و نیش نزنن به بندگان مؤمنان. خب این ظلمت ها چیه؟ یکی از ظلمت ها که بدترین ظلمت، جهل. جهل به چی؟ یعنی من اگه فرشای دستباف رو از هم تشخیص ندم، اگه برنجای خارجی و داخلی و متوسط و عالی رو از هم تشخیص ندم، من در ظلمت جهلم؟ نه، این جهل که جهل، این جهلی که پروردگار عالم می‌فرماید جهل به توحیده، جهل به وجود انبیاست، جهل به عالم، جهل به خیشتن، جهل به حلال و حرام. حالا اگر این جهل بمونه در من چی میشه؟ من جاهل بمونم همه عمرم، کاری هم به کاری کسی ندارم، جاهلم، نرفتم دنبال شناخت خدا، ای میرفتم که خدا کمکم میکرد که از جهل به توحید وارد نور توحید بشم، از عدم شناخت انبیا وارد به شناخت بشم، از عدم شناخت ائمه وارد به شناخت بشم، از جهل به حلال و حرام وارد علم به حلال و حرام بشم. حالا این نرفتم، نفهمید طوریه. بریم سراغ قرآن مجید ببینیم طوریه. این همه در دنیای عده زیادی در ایران جاهل به این مسائل دارن میمیرن، طوریه. از قرآن بپرسیم، کجای قرآن سوره تبارک الذی بیده الملک؟ این سوره یکی از سورهاییه که پدران و مادران ما عادت داشتن شبای جمعه میخوندن، یاسین، واقعه، الرحمن، تبارک، یعنی همیشه تو خونه های گذشتگان ما ارتباط با نور قوی بود. میخوندم پای منبرای محلشونم که اون وقتا بیشتر منبریا، من بچه بودم تو تهران، شهرهای دیگه هم اینجور، عالم بودن، مولای واقعی بودن. من اگه اسم ببرم چند تا هم منبریای قدیم تهران رو که من از 10-11 سالگی پا منبرشون میرفتم، تو محلمون، یه خود دورتر از محلمون، بعضیشون در حد مرجع تقلید بودن از نظر علمی، بعضیشون تخصص بالای در تفسیر قرآن داشتن، مثل مرحوم آستلی صاحب مفسر که تو مسجد جامع بازار منبر میرد، فقط قرآن تفسیر میکرد که خوشبختانه خودش زرنگی کرد. اونایی رو که میومد در مردم رو منبر میگفت تو خونه مینوشت، بعد مردنش چاپ کردن 10 جلد به نام تفسیر مقتنیات و درر، یه کتاب علمی مولی منبری تهران. تمام حواشی عالمانه بر تفسیر صافی فیض کاشانی مولی منبری تهران، تمام حواشی بر تفسیر منهج الصادقین و ملا فتح الله، ملا فتح الله کاشانی و ابوالفتوح رازی، مالی یه گوینده تهرونیه. اینا خیلی آدم های ملایی بودن. گذشتگان ما شبای جمعه این سوره ها رو میخوندن، زنشون مردشون، بعد این مسجدهای محلم پای این منبرها میرفتن، معنی قرآنو میفهمیدن. تا زمان مرگشون با نور سر و کار داشت، هم این نور از طریق گوش وارد جانشون میشد با زبان پاک اون عالمان، همه طریق چشمشون که خودشون میخوندن وارد جانشون میشود. یادتونم میاد که چه زنایی بودن، چه مردایی بودن، چه حالاتی داشتن، چه اخلاقیاتی داشتن. اون وقت اینا در مغازهاشون شاگردم که میوبردن، با اعمال و رفتارشون اون نور کسب کرده رو انتقال به شاگرداشون میدادن. بس سر 18-19 سالگی هم تاجر ثروتمند بازار به شاگردش که با پدر و مادرش توی خونه کاگلی گنبدی قدیم تهران زندگی میکرد، میگو جوان ازدواج نمی کنی؟ میگو آج آقا پول ندارم، با این حقوقی هم که در مغازه میگیرم به شکم خودم و پدر مادرم رو سیر میکنم، من نمیتونم زن بگیرم. میگو مادر تو خواهر تو بفرست خونه ما، دختر من وقت شوهرشه، ببین اگه میپسندن خواستگاری کنن این دختر منو میگی. این ازدواجام هیچ کدومش به طلاق نمیخور. ما رو چند تاشونو یادمه، خود این شاگردا بعدن یه تاجر با صداقت درستکاره، بزرگوار شدن. شاگرد یکی همین مغازه ها که وضع خوبی نداشت، استاش بهش گفتش که چه زن نمیگیری؟ گفت ندارم. گفت پدر مادر تو بفرست دنبال خونه من دخترم وقت شوهرشو. دخترشو داد به شاگردش. تا پدر زنه زنده بود پیش پدر زنه بود، خونه پدر زنه بود. بعدم که پدر زنش مرد، خودش یواش یواش یه تاجر شد که من 7-8 سال براش منبر میرفتم، برای همین که یه روزی شاگرد بود داماد استاش. من 3 تا کار از این میدیدم، خیلی برام جالب بود. اینا شاگرد مغازهای قدیم بودن و 3 تا کار. 1. 4 روز 3 روز مونده به اول عید به شاگردش میگه در مغازه رو ببند، مشتری قبول نکن. میگه اوستا شب عیده، سر کاسبا خیلی شلوغه، برای چی در مغازه رو ببندم؟ میگه خب شلوغه که شلوغه. حدود 170-180 قلم جنس داشت در مغازه. میگفت پسر جان خمس بر من واجبه مثل نماز، اول فروردین سال منه، تمام این جنسا خمس توشه، ما بفروشیم حرامه، یعنی مال دیگرانم فروختیم سودشو گرفتیم بخوریم، مال اهل بیتو. منم که الان امام زمانو نمیبینم بهش بگم آقا این مال خمسی که تو مال منه راضی هستیم ما 2-3 رو دیگه باش کاسبی بکنیم؟ من چه میدونم ایشون راضیه. درو میبست، تمام جنسای مغازه رو میکشید، تمام 3 شبانه روز میدید. بعد 1 سال از همه جنسا اضافه آورده، مثلا 2 صابون اضافه مونده، 0.5 کیلو زرشک اضافه مونده، 5 کیلو آرد برنج اضافه مونده. همه اینا رو حساب میکنم، پولای موندش هم حساب میکرد، چون حساب بانکی نداشت. اصلا تا از دنیا رفت تو کربلا، تو زیارت کربلا پول تو بانک نداشت، پولا رو میآورد خونه، میومد خونه دفترش هم میآورد که از کل جنسای مغازه این مقدار اضافه اومده، از کل فروش سالم هم الان 1,000,000 تومان پول اضافه اومده. این حالا خیلی مهم نیست. اول خمس اون پولا رو میشمرد میذاشت کنار، خمس اجناس مونده رو میذاشت کنار. یه عالمی بود 90 سالش بود، این از اولیاء خدا، من میرفتم پیشش، به منم محبت داشت، پا منبر منم میومد آخر عمرش. خمسشو نقد میداد، بعد به شاگردش میگو والا روز دوم عید، چون روز اولو تعطیل کن برو خونتو، اگه دلت میخواد روز دوم بیدر مغازه رو باک. این یه کاری که من ازش دیدم. خب اینا رو آدم با آیات قرآن میسنجه میبینه اینا قطعا اهل بهشت، یعنی خداوند اینا رو نبره بهشت، موسی و قارافت رو باید ببره بهشت. یا مولا حزقیل یهودی رو باید ببره بهش، یا اونی که یه عمری انو پیر شده عرق میخوره زنا میکنه کثیفه، اینا رو ببره بهش. خب معلومه اهل بهش کیانن. آدم بیاد دل از مال بکنه به امر خدا و دو سه ساعت به سال خمسیش مونده نقد بره پول خمسشو بده. کار دیگه ای که ازش دیدم، این کارش خیلی برای من جالب بود، خیلی خیلی جالب. اولا از هیچ شهری، چون جنسایی که می خریدم مشهد بود و از تهران بود و از قزوین بود، اینایی که من یادمه چون من برایش منبر می رفتم تعریف می کرد، تو این 60 سالی که کاسب بود یک بار کسی نسیه نخرید. هر تاجری حاضر بود انبارشو به این بفروشه بگه بابا 6 ماه دیگه پول منو بده. اعتقاد قلبیش این بود منی که پول دارم جنس بخرم اگر به فروشنده بگم به من 3 ماه نسیه بده حرامه، من که پول دارم مال مردمو بدم، بچی مال مردمو بیه. این معنی قرآن روشنگره، یعنی آدمی که با قرآن سر و کار داره از طریق چشم و گوش تو ظلمت زندگی نمی کنه، تو نوره. میگه من، حالا این مسئله در باب دینه، من فردا روز دوشنبه 10 میلیون بدهکارم، سر رسیدشم رسیده، 30 میلیون دارم، زنگ میزنم به طلبکارم میگم 20 رو دیگه به من مهلت بده، نگر داشتن این 10 میلیون 20 روز حرام قطعیه. نور، نور خدا میدونه این نور با جان آدم، با عمل آدم، با اخلاق آدم، با رفتار آدم چه میکنه. خب این نسیه نخریدنش جز و همون نسیه خمس ندادنش رو حساب بکنی. کار دومش، اینم خیلی کار جالبی بود، یه دفتر داشت به این زخیمی. اون مشتری 40-50 ساله داشت، اغلب مشتری ها رو میشناخت، مال دهات های اطراف، بخش های اطراف جنس میفروخت. اونا اغلبشون کشاورز بودن، تخم سیفیجات میخریدن، تخم سبزیجات میخریدن، شوینده می‌خریدن، صابون می‌خریدن. می‌گفتن محصول که به دست اومد پولتون رو میاریم میدیم. می‌گم مانعی نداره. اون مقداری که من یادم 3-4 بار مناطق کشاورزی که با این معامله داشتن بارون خیلی کم اومد محصولی نداشتن. نگوشتم به شاگردش میگفت این صورتی بگی این 100 نفر، این 120 نفر برو پیششون بگو امسال که محصول ندارید نمیخواد پول منو بدین، انشالله سالی دیگه که بارون اومد پول منو بدین. آسانگیری به بندگان خدا، فشار نیووردن به بندگان خدا. میگفت اینا زن و بچه دارن، نباید شادیشونو به هم بریزیم. پولش هم نمیخوردن ها. اینکه خدا میگه من به بنده مؤمنم یاری میدم، کمک میدم، اینه. من یه بار بهش گفتم آجاقا این همه نسیه میدی در طول سال چند نفر پولتو میخورن نمیارن بدن؟ تو چکم که نمیگیری. یه رسید گوهیش هیچ که مال من نمیخور. اینه نور مبین، اینه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. کار سومش هم این بود که به بچه هاشم خیلی وصیت شدیدی کرد، یه مالی هم برای این کار گذاشت که تا آخر عمرشون زندگی رو از ابی عبدالله الحسین نبرن، جلسه بگیرن، جلسه پربارم بگیرن، گویندگان عالم رو دعوت بکنن برای اینکه مردم هدایت بشن، که اون جلساتش ادامه داره. الان 8-9 سال از دنیا رفته ولی اون کارایی که میکرده سر پاس. ببینید زندگی با قرآن یه زندگی نورانیه، یه زندگیه که هیچ ظلمی توش نی. میگه پول دارم، جنس و نقد میخرم، خریدار من دهاتیان پول نداره، باشه تا سالی دیگه بارون بیاد من حالا دارم زندگی کنم. که منم که میدونم پولمو نمیخورم. روزگار ما برادران بیشتر مردم اشتباه زندگی میکنن، در ظلمت زندگی میکنن. اونایی که در ظلمت زندگی میکنن زیاد زمین میخورن چون جلو پاشونو نمیبینن، زیاد شکست مالی میخورن چون جلو پاشونو نمیبینن، زیاد شکست اخلاقی میخورن چون مایه الهی ندارن. یه ظلمت، ظلمت جهل. حالا قرآن بپرسیم، من کس جاهلمون احکام تو رو نرف یاد بگیره، حلال و حرام رو نرف یاد بگیره، توحید رو نرف یاد بگیره، پیغمبر شناسی رو نرف یاد بگیره، امام شناسی رو نرف یاد بگیره، چی من زندگیش نمیگذره؟ زندگیش که میگذره، اما شکل این مرد میگذره. یعنی 70 سال به آرامش میگذره، به راحتی میگذره، به رفاه میگذره، به رحم کردن به مردم میگذره، زندگیش در اتصال با ابی عبدالله میگذره، زندگیش به حیوانیت میگذره. قرآن میگه اینا میرن جهنم، جرمشون جهلشون هم. کارگردونای جهنم از اینا سوال میکنن چرا تو جهنمی؟ و بهشت به این با عظمتی که بود، جنات تجری من تحت الانهار، چرا جادتون رو از اونوری قرار ندید، این طرفی اومدیم؟ اون مادر جوابا رو میدن، وارد جزئیات نمیشن، نمیگن خمس ندادیم، زکات ندادیم، نماز نخوندیم، نمیدونم با مردم خوبی نکردیم. اون جواب ریشه‌ای رو میدم. بهشون میگن کسی تو دنیا نیومد به شما این عذاب ابد امروز و هشدار بده. علم یعتکم نذیر. خب بالاخره اینا تو تهران، تو اصفهان، تو شیراز اسمی از خدا، پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسین، قرآن رو که شنیده بودن، حالا نیومدن یاد بگیرن، نیومدن عمل بکنن، نیومدن رفاقت با انبیا بکنن، اما اسمشون رو که شنیده بودن. وقتی ملائکه جهنم میگن الم یعتکم نذیر، جواب میدن قالوا بلا قد جاءنا نذیر. چرا؟ هشدار دهنده اومد. خب بچه رو شما اومد این جهنم اگه هشدار دهنده اومد. جواب میدن لو کنا نسمع، ما نمیدونستیم، جاهل بودیم، نرفتیم گوش بدیم عالم بشیم. اگر ما میرفتیم که نور قرآن از طریق گوش ما، از زبان معلمش، مفسرش وارد جان ما میشد. او نعقل، 70 سال بی عقل زندگی کرد. من فقط دنبال شکم دوید. اگر رفته بودیم گوش داده بودیم، اگر رفته بودیم عقل پخته پیدا کرده بودیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، امروز تو جهنم نبودیم. ببینید برادران، خواهران، جوونا، جهل مادر همه بدبختی ها. یه ظلمت، ظلمت جهل. خدا کارگردان بندگان مؤمنشه، کمک میده، یاری میده، از منطقه جهل به منطقه عقل حرکت کنن. عقل نور، یخرجهم من از ظلمات الی نور. خب شب هشتم جلسه است. الان در باطن وجودتون کنار ذریح حضرت رضا بشینید، پایین پا، پیش رو، این زیارت رو بخونید، زیارت دو خطه رو. چه زیارت جالب و پرمعنایی. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت صادق المصدق، قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون. خوب ظاهر شدید. امام هشتم میفرمد هر کی منو زیارت بکنه، من 3 جا بازدیدش میام: وقت مردن، وقت رسیدگی به پرونده، وقت عبور از صراط. وقتی میخوادم مدینه بره بیرون، تمام اهل خونه رو جمع کرد، همه، حتی خدمتکارا، همه جمع شدن، زن، بچه، بچه که یه دونه داشت فقط حضرت جواد بود، خدمتکارا، قوم خیشا، عموها، همه رو جمع، چون عموش زنده بود، علی ابن جعفر، بسیار عموی بزرگواری بود، همه رو جمع کرد، فرمود من میشینم روبروتون، شما برای من گریه کن. یکی از خدمتکارا برگشت گفت یا ابن رسول الله، شما مسافرین، شما الان دارین میرین، معروف گریه برای مسافر میمنت نداره. فرمودن بله، گریه برای مسافر خوب نیست، اما مسافری که میخواد بره و برگرده، من که دیگه بر نمیگردم، منو دارن به قتلگاه میبرن. 2 سال در شهر مرو غریبانه زندگی کرد، تا در سفری که مأمون میخواست بیاد بغداد رسید به خراسان، حضرت و زهر داد، به عباسلط فرمود دنبال من بیا امروز، اگر من از خانه مأمون بیرون اومدم معمولی، بیا با من حرف بزن برگردیم خونه، اگه دیدی عبا به سر انداختم بدان منو کشتم. عباسط میگه وقتی از در اومد بیرون دیدم رنگ به چهره نداره، عبا به سر انداخته. خب اینجا یه چیزی براتون بگم، خیلی دل آدمو میسوزونه، نمیدونم این زهر چه زهری بود، چه نوع بود. عباسد میگه در خونه مأمون تا اونجایی که اسکان داشت 50 بار نشست بلند شد، بیتاقتش کرده بود. حالا هم که رسیدیم خونه نمیتونست بیشینه، نمیتونست وایسته، رو خاک افتاده بود، مثل آدم مارگزیده به خودش میپیچید، که یه وقت چشمم به یه بچه 7 ساله افتاد داره زار زار گریه میکنه. آقا جون شما کی هستی؟ از کجا تو این خونه اومدی؟ فرمود اونی که منو از مدینه آورد از در بسته خونم آورد تو، بابامو میخوام. در اتاقو که وا کردم این پدر رو به سرم دیگر رو بغل کردم، این بچه 7 ساله سر باباشو رو دامن گذاشت، سری که سالم بود، سری که راحت بود، در حالی که همین عمل کرملا برعکس شد، فرق شکافته بچه‌ش رو روی دامن گذار، هی صدا می‌زد پسرم علی،